بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در شبهای قبل از اهمیت استقلال با هم گفتگو کردیم و برخی چالش‌های سر راه تقویت روحیه استقلال طلبی در فرد و جامعه رو با هم بررسی کردیم. هم دین رو به استقلال و استقلال طلبی و پرورش روحیه استقلال طلبی و مستقل سازی انسان تفسیر کردیم و هم دیدیم که غیر دین چگونه انسان رو به بردگی و ضعف سوق میدن هرچه غیر دینه. خب در این جلسه در یک جمع‌بندی مختصر مراحل رسیدن به استقلال و اوج استقلال رو عرض می‌کنم تا یک جمع‌بندی از بحث استقلال باشه. می‌خوایم انشاءالله به بحث‌های دیگری در شب‌های آینده بپردازیم. بحث متفاوتی با بحث استقلال نیست، اما طرح اساسی دین برای اینکه ما رو مستقل بار بیاره چیه، اون طرح رو از جلسه بعد شروع می‌کنیم با هم گفتگو کردن. در این تنظیمی که امشب من خدمت شما ارائه میدم، مباحث گذشته یک مقدار منسجم‌تر میشن و البته تکمیل‌تر. شما حرف‌های گذشته رو در این قالب مراحل رسیدن انسان به استقلال و اهدافش و آثارش خواهید دید و میتونید ذهن خودتون رو درباره مسیر استقلال طلبی انسان مرتب بکنید. ببینید دوستان من، حرکت انسان به سوی استقلال از اندیشه، از اندیشیدن، از تفکر آغاز میشه، از تحلیل کردن اوضاع و شرایط روحی و از تحلیل کردن اوضاع و شرایط اجتماعی، آن چیزی که در جهان ما جاریه. پس با اندیشیدن باید شروع کرد استقلال طلبی رو. در چه چیزهایی اندیشه بکنیم؟ الهی که این حرفها اگر حرف درستیه توی آموزش و پرورش ما جاری بشه، توی مساجد ما و منابر ما جاری بشه و اینقدر ما شاهد دین گریزی نباشیم. خیلی بده این همه دین گریزی که در جامعه هست. بی تردید اولا تقصیر تعلیم و تربیت دینی ماست که توسط حوزه و ارکان مختلف فرهنگی و آموزشی نظام داره این تبلیغ و تعلیم دین صورت میگیره با همه ضعف هایی که داره. انشاءالله این ضعف ها برطرف بشه. دیشب مقدار در این باره درد دل کردیم. خب ما اگر بخوایم این ضعف ها رو برطرف کنیم، نقطه عزیمتمون کجاست؟ تفکر باید در مورد چی بکنیم؟ یک، تفکر کنیم که ما چقدر انسان های استقلال طلبی هستیم. آدم فکر نکنه یادش نمیفته، تو وجود خودش کشف نمی کنه، به خودآگاهی نمی رسه که استقلال براش چقدر اهمیت داره. یه دفعه بروار و بردوار یه عمری زندگی می کنه، اصلا یه بار بر نمی گرده خودشو ارزیابی کنه که من برده ام، من بندوار دارم زندگی می کنم و مانند بره ها شده زندگیم. خب پس تفکر کردن درباره اینکه اساساً من فطرتاً چقدر استقلال رو دوست دارم، چقدر برام ارزش داره، قبل از اینکه از بیرون هی به خورد یک کودک، یک نوجوان، یک انسان بدن که تو این اطلاعات رو داشته باش از خدا و پیغمبر و نمیدونم خیلی چیزای دیگه معاد. اول این روحیه استقلال طلبی رو در او زندگی زنده کنن تا بتونه لا اله رو بگه. لا اله جزء اول ذکر توحیدی ماست. کسی لا اله مایل نیست بگه، الا اللهش رو بهش بگی، از اون اللهش هم تنفر پیدا میکنه. تفکر درباره این که من اساسا چقدر استقلال رو دوست دارم و چقدر استقلال طلبم واقعا. بعد یه موضوع دیگه برای تفکر این است که ببینیم انواع دعوت‌هایی که به بیدینی میشه، انواع بیدینی‌ها، انواع مرام‌هایی که غیر از دین خالص و ناب هست، چجوری ما رو دارن به انواع بردگی دعوت میکنن. کی میتونه از تهاجم فرهنگی غرب، از تهاجم فکری غرب، از غرب زدگی نجات پیدا بکنه؟ کسی که بتونه تفسیر مکاتب الهادی غرب رو اینجوری ببینه که اینها دعوت به بردگی نوین میکنن. این روشن فکرهای غرب زده رو، سوء تفاهم هاشون رو برطرف بکنید و بهشون بگید شما با چیزی، با شعاری مثل آزادی، با شعاری مثل حقوق بشر، با شعاری مثل دموکراسی، با شعاری مثل لیبرالیزم، آنچنان که در غرب اتفاق افتاده است و تجربه شده است، به بردگی کشیده شدید. شما با این شعارها ما را به بردگی دعوت می کنید. بردگی که کور باشد کسی امروز در جهان نبیند، برای مردم سرزمینی که این شعارها در اونها حاکمه و برای مردم جهان. اینها ما را به بردگی دعوت می کنند، نه به بیدینی. اینها ما را به ضد انقلاب شدن و غیر انقلابی بودن دعوت نمی کنند. اینها ما را به بردگی دعوت می کنند. من از یکی از سیاسیون ژورنالیست شنیدم این حرف بسیار سخیف و احمقانه رو، که مقام معظم رهبری فرمودن دولت بعدی باید دولت انقلابی باشه. بعد اون احمق نادان برمیگرده میگه غیر انقلابی ها چیکار کنن؟ خب انقلاب یعنی چی؟ انقلاب یعنی چی؟ بدبختی ما اینه که 40 سال از انقلاب گذشته، دستگاه تعلیمی تبلیغی ما هنوز نتونسته انقلاب رو ترجمه کنه. انقلاب یعنی من پای استقلالم ایستادم. شعار اول انقلاب بود استقلال. دیدید که دیشب خوندم براتون کلمات مقام معظم رهبری و فرمود یا خبیثانه یا از سر غفلت از استقلال کم حرف زده شده. سیاسیون پرگوی ما میگه بس غیر انقلابی ها چه کنن؟ انقلاب یعنی چی؟ پس کسانی که میخواهن ما را به بردگی بکشن چی کار کنن؟ خب اونا غلط میکنن که بخواهن ما را به بردگی بکشن. این سؤاله؟ تفکر کنیم درباره این که مرام‌های دیگری که در زندگی به ما عرضه می‌کنند غیر از اسلام ناب، ما را به بردگی می‌کشانند. تمام. این رو موضوع تفکر خودمون قرار بدیم. موضوع سوم برای تفکرمون اینه که ببینیم دین برنامه ایست برای آزادی و رهایی انسان. هر کسی دیگه برداشت دیگری از دین داشته باشه، برداشتش غلطه. این کلماتی که به شما میگن دین ما رو برای رساندن به کمال، برای رساندن به سعادت، برای رساندن به فلاح، برای رساندن به قرب خدا دستوراتی برامون طراحی کرده، همشون ترجمهش بلا استثناء اینه که ما رو برای مستقل بودن و خوب بودن هدف گذاری کرده و میخواهد. دین ما رو به سمت استقلال داره سوق میده. اصلا غیر مستقلین راهی به سوی خدا ندارن. خدا خودش مستقله. خدا خودش تکه، خدا موجود آویزون و نمیدونم وابسته و تحت تأثیر رو قبول نمی کنه. حتی خودش هم نمیخواد اونجوری تأثیر بگذاره روی شما. قیامتش رو میبینی که مخفی کرده. باید تفکر کنی. چرا اول قرآن فرمود الذین یؤمنون بالغیب؟ این غیب اسم رمز استقلال توه. میگه آقا این همه شما بر استقلال تاکید میکنی، استقلال کجای قرآن نوشته؟ هیچ کجای قرآن. اسم دوازده امام هم هیچ کجای قرآن ننوشته. تازه اسم حضرت زهرا سلام الله علیها هم هیچ کجای قرآن ننوشته. کی گفته تو قرآن رو بدون تفکر بخونی؟ کی گفته تو قرآن رو بدون تدبر بخونی؟ اصلا همین که قرآن رو بدون تفکر نمیشه فهمید، دوباره این خودش علامت استقلاله، ارزش برات قائل شده. این ببعیه که علف و بو میکنه میخوره بدون تفکر. انسان موجود متفکریه. تفکر کنیم درباره این که فرمود الذین یؤمنون بالغیب. چرا بالغیب؟ چرا خدای ما رو با دانش پیش نمیبری؟ ارزش استقلال تو چی میشه؟ همه چیز رو، خیلی چیزها رو، خیلی چیزهای مهم رو گذاشتم پشت پرده غیب. جواب خودم به سوال تو، حرفهای خودم به تو در مقام هدایت تو، مجازات تو، پاداش تو، خوبیهای خوبانی که میتونن درس آموز باشن برای تو، خیلی هاشو گذاشتم پشت پرده غیبت. پشت پرده غیب که تو اگر خوب شدی، خودت باشی که خوب شدی. میفرماید هیچ عبادتی مثل عبادت یک جوان برای من نیست. به استقلال رسیدن جوان برای خدا قابل مباهات است. ببین، نگاه کن، تمام دین برنامه ایست برای رهایی. تمام دین رهایی از اسارت گرایش های کم ارزش خودت، رهایی از تشویق ها و تنبیه ها، رهایی از تمسخر ها، رهایی از توهین ها، رهایی از منفعت های اندک. حتی تو میخوای وابسته به امام زمان بشی. حالا شب های بعد به مناسبت خواهم رسید، امام زمان ارواح الله الفدا هم بهش وابسته بشی، فکر نکن تو رو همیشه تعبیلت میگیره، با تعبیل گرفتنش تو رو اسیر خودت میکنه. دیدی در روزه دیشب، شب عاشورا هم فرمود عباس هم میخوای بری برو، نگرت نمیداره، باید رو پای خودت مستقل اینجا وایسی، حتی اگر ابوالفضل باشی. ابوالفضل، میدونید داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟ ابوالفضل. تفکر کنی در این که تو چقدر استقلال طلبی، تفکر کنی در این که زندگی بدون استقلال بدتر از مرگ است. این درس های اولیه امام حسین علیه السلامه. تفکر کنی درباره این که دیگران تو را به بردگی و انواع بردگی و بردگی های نوین که میبینی دعوت میکنن، مثل همین نسخه تقلبی استقلال که اسمشو گذاشتن آزادی، حقوق بشر، دموکراسی، اینجور کلماتی که تو هیچ کجای جهان نتیجه نداده. تفکر درباره آنانی که تو را به بردگی میکشند، به بردگی فکری و انواع بردگی های دیگه، و تفکر درباره این که دین برنامه رهایی است. پس مرحله اول برای استقلال طلبی تفکر است. این سه موضوع اساسی برای تفکر. مرحله دوم بریدن علاقه هاست. حالا که فهمیدی دین برنامه ایست برای استقلال، با دین یا بدون دین، علاقه هایی که تو را وابسته می کند قطع کن. ترس هایی که تو را وابسته می کند استقلالت را می گیرد قطع کن. برو روی گرایش های خودت کار کن. من نباید علاقه ای داشته باشم که مرا وابسته کند. مرحله بعدی میری رو قلب خودت کار میکنی. حالا چجوری باید رو قلب کار کرد؟ یک تمرین اساسی، یک راه اساسی است، از فردا شب شروع میکنیم. همه این اقدامات رو در داخل اون راه اساسی خواهیم دید. مرحله دوم، مرحله قطع کردن گرایش های درونی توست. هر علاقه ای شیرین، لذتی داره، تأمینش ابی نداره، استفاده کن، ولی یادت باشه وابستت نکنه. من به شما بگم جوانها، ازدواج، لذت عاطفی ازدواج، لذت جنسی ازدواج برای این نیست که تو در مسیر ازدواج قرار بگیری و بعد وابسته بشی به این لذائذ عاطفی و جسمی و الی آخر. برای اینه که ببینی خبری نیست، رها بشی. بعضی این میشه براشون بحران. همین بود دیگه، حالا خلاص، برو جلو دیگه، فکرتو مشغولش نکن. زندگی طی کردن مراحلی است برای رهایی. به طور طبیعی اگر بخوای رها بشی، بخشی از این رهایی فقط در دوران پیری به سراغت میاد که دیگه اون موقع فایده نداره. به صورت تربیتی، به صورت ارادی بخوای این رهایی رو پیدا بکنی، من نمیگم لذت ها رو نبر، من نمیگم منفعت ها رو بهش نرس، ولی طوری زندگی کن خدا بفرماید ملائکه من، این بنده من به هر نعمتی رسید از اون رها شد، بهش نعمات رو بدید. خدا در روایات هست میفرماید من بعضی از بندگان خودم رو با نعمت ادب میکنم. البته بذارید کامل روایت رو بگم. میفرماید و البهائم لا یتعدب الا بالضرب، چهار پایان فقط با چوب، با کتک آدم میشن. خب بقیه مردم که چهار پا نباشن، میفرماید انسان شریف رو من با نعمت ادب میکنم، با نعمت به رهایی میرسه. کم نبودن جوانهایی که تو جبهه دیدیم، خاطراتشون رو مرور کنید. بعضی از دوستان که تحقیق میکنن تو جزئیات زندگی بعضی از این رزمنده ها هست، ازدواج که میکنن عاشق شهادت میشن. چرا؟ یه مرحله رو گذروندم. یکی از همین جوانها که اخیراً به شهادت رسیده به عنوان مدافع حرم، قبل از ازدواج عشقش بود ازدواج بکنه، دختردار بشه و دخترش رو اسمش رو بذاره کوثر. عشق خوبی بود، علاقه خوبی داشت، ولی اسیرش بود. ازدواج کرد، میرفت جبهه میآمد، دختردار شد، میرفت سوریه و میآمد. هر بار در سوریه در گوشی خودش مشغول کودک خودش بود. آخرین بار که رفته بود رفقاش بهش گفتن تو فرودگاه، خب آقای فلانی از کوثر چه خبر؟ میدونستن این اسیر کوثره، دلش تنگ میشد، کوثر تو میخوای، یه زنگ بزن برو سر کوثر تو ببین. آخرین بار به رفقاش گفته بوده تمام شد، از کوثر گذشتم، تونستم بگذرم، لذتشو بردم، برام تمام شد و به شهادت رسید. داستان زندگی اینه، حرکت به سوی رهایی. خدا قلع و غم نمی کنه، میگه چیا رو دوست دارید؟ یا بهت میدم رهاشو، یا ازت میگیرم رهاشو، یا بهت نمیدم رهاشو. دل ببر. دل ببر یعنی چی؟ یعنی رهاشو، مستقل باش. نه دوست نداشته باش، دوست داشته باش، اما مستقل باش. پس مرحله دوم رهایی در دل. مرحله اول تفکر درباره رهایی و اون استقلال. مرحله دوم در دلت مستقل بشی. مرحله سوم در دلت مستقل بشی، تو دین بهش میگن چی؟ اخلاص. مرحله سوم چی بهش میگن؟ مرحله سوم باید چیکار کنیم؟ مرحله سوم باید در اراده و عزم قوی بشی. انسانی که استقلال طلبه، انسان عازم و با اراده ایه. تمرین کن اراده خودتو قوی کنی، نه اینکه خوبی ها رو هی دوست داشته باشی و بفهمی و هی در مقام اراده سست. ببینید حضرت امام و استاد ایشون مرحوم شاه آبادی برای عزم و اراده چه شأنی قائلن. باید تمرین کرد، تمرینش هم یه جمله ای بگم سادش اینه، از کم شروع کن ولی دائمی پاش وایستا. یک نماز تو سر وقت بخون ولی پاش وایستا. شما که شنیدید عرض بنده رو، حتما بهتر از من میدانید، شاید عرض بنده رو قبول کرده باشید که کل برنامه دین برای رسوندن انسان به استقلاله. اصلی ترین برنامهش همین نمازه. نماز اول وقت فرمودن بخون اگه به جایی نرسیدی. نماز اول وقت مهمترین چیزی که نیاز داره یک استقلال روحیه، استقلال از خیلی از علاقه ها و استقلال از خیلی از عوامل بیرونی، استقلال از خیلی از منافع. مستقل باش. چقدر این استقلال زیباست. خب این دل بریدن ها یعنی رسیدن، رها کردن دل برای مستقل بودن دل. تمرین هایی داره، مثلا در مقام عمل، در مقام عزم و اراده، عزم میخوام، در مقام عزم و اراده شروع کن اراده خودتو نشون بده. ببینید شما دوست دارید رها بشید، دوست دارید مستقل بشید، رهایی در اندیشه شما جایگاه اصیل خودشو پیدا کرده، از بردگی بدت میاد، متنفری ازش میشناسی، اینا کافی نیست. باید چیکار کنی؟ باید به اوج استقلال در مقام عمل برسی. بخوای بری سراغ عمل، یه چیز اینجا وسط هست، اونم اراده است، عزمه. اینو باید تقویت کرد. عزم و اراده با برنامه‌های مستمر به دست میاد. برنامه مستمری که هیچ کس تشویقت نمی کنه و اگه انجام ندی هیچ کس تنبیهت نمی کنه. برنامه های مداومی که مرد شورشو ببرن در مدرسه و کارگاه و اداره، دیگران فشار رو ما میارن که ما رو کنترل بکنن، مرد شورشو ببرن. همین، اونا کسی رو آدم نمی کنه، که از آدمیت جدا می کنه. درس خوندن برای امتحان کسی رو عازم و با اراده نمی کنه، که امتحان موجب میشه، درس خوندن برای امتحان موجب سستی اراده میشه. وقتی کسی دیگه تو رو وادار کرد به یه کاری، این یعنی تو نابود شدی. تمرین میکنن برای اینکه استقلال تو از بین ببرن، یعنی تمرینت میدن، تربیتت میکنن. من نمیدونم مدرسه چه جای امتحانه. یه روز اینجا عرض کردم، چرا به هر قیمتی میخوای وادار کنی بچه رو به درس خوندن؟ مدرسه چرا جای امتحانه؟ من نمیفهمم. این امتحان روانشناسی که امتحان رو رد کرده. ما چند سال پیش اینجا من مطالعاتی که انجام میگیره برای این که امتحان حافظه رو از بین میبره، خلاقیت رو از بین میبره، گزارش روانشناسا رو خوندم. مدرسه چه جای امتحان گرفتنه؟ خدا میشود این انقلاب اسلامی ما در آموزش و پرورش هم نفوذ کند؟ البته یک وزیری بعد از اون صحبت من، وزیر محترمی در آموزش و پرورش همین چند سال پیش که برش داشتم، بعد از اینکه با من جلسه داشت، چه جلسه، چه قدم بنده هم بد بود، گفتش که ما حاضریم این حرف شما رو میفهمیم ولی اولیا اجازه نمیدن. امتحان بگیر از بچه من، او را بره و برده بار بیار ولی درس بخواند. بابا پدر مادر شما دیگه چرا؟ به جای این که بگی بچه منو برده بار نیار، برده باهوش. چقدر این برده های باهوش به نفع استکبار جهانی هن. این هم آدم باسواد تو جهان نگاه بکنید، مثل حمار دارن سواری میدن به تواقیت. حمارهایی که باسوادن در انگلیس و آمریکا میبینن اینا دارن جنایت میکنن، ولی حمارن دارن بار میدن دیگه. حمار اسمش روشه دیگه عزیز من، برای همین تبدیل شده به فوش. من عربیشو میگم که یه کمی بیادبی نشه در مجلس محترم شما. حمار یعنی چی؟ نزن به گوش، بزن تو گوش اون سیاست نداره خبیثی که داعش درست میکنه، قتل عام میکنه. حمار آقا جون، که مثلا حمار یحمل و اسفارا نشنیدی؟ مانند حماری که کتاب بارش کردن نشنیدی؟ اینو تو قرآن برای علماست، اندیشمندان حمار، دانشمندان حمار. این که دیگه تعبیر بنده نیستش که، تعبیر قرآنه. عزم و اراده خودت رو قوی کن. عزم و اراده با فشار به دست نمیاد. عزم و اراده با کارهایی که میکنی تحت فشار به دست نمیاد. نمیدونم واقعا، من خیلی میدونم واقعا میشه اینجوری بشه که بگن که ما ساعت به شما اعلام نمی کنیم، غیبت نمی زنیم، ولی خودتون باید ساعت 8 حضور داشته باشید. تنبیه نمی کنیم اگه کسی ساعت 8 نیاد، تشویق هم نمی کنیم که اگه کسی ساعت 8 نیاد. بعد دانش آموزا یکی یکی تنبلی میکنه، یه روز میخوابه، یه روز بلند میشه، یه روز بلند میشه. امروز هم مثل روز تعطیل میمونه، فرقی نمیکنه، همش فوق برنامه است. بعد مادرش میگه بالاخره چیکار میکنی پسرم، میری یا نمیری؟ حالا من نمیگم از اول دبستان اینطور بشه ها، ولی از اول دبیرستان لااقل اینطور بشه. این پیشنهاد رو که الان دارم عرض میکنم برای اول دبستان نیست، امتحان برای از اول دبستان هست، چون باید مؤدب ساخت. یکی از دوستان سوال فنی خوبی پرسیده بود، میگفت این استقلالی که شما میگید با اون 7 سال دوم زندگی که بچه باید ادب یاد بگیره و فرمان پذیر باشه چجوری قابل جمعه؟ عرض نکردم، الان دارم عرض میکنم که اینجوری قابل جمعه. تو اون 7 سال اول هم شما با ادب و فرمان او رو تربیتش میکنی، ولی تشویق تنبیه رو فوری و عینی نمیکنی. الان بعضی از مدرسه ها تو تهران شروع کردن، میگه ما تو مدرسه‌مون شروع کردیم، میگیم اینجا قانونش اینه، همین یک کلمه میگه دانش آموزای کلاس اول کلاس ابتدایی میپذیرن، چون اونا خود به خود نظم پذیرن. چرا اینقدر تشویق تنبیه میاری؟ زیاد تشویق تنبیه نیار، کمش کن، مستقل بار بیاد. این که مستقل بار بیاد بهتره، مستقل بار بیاد با اندکی مطالعه دانشمند خواهد شد. مستقل بار نیاد، هر چی بهش یاد میدی هم از حافظش خواهد پرید، الهی بمیره مدرک. البته الان تو جهان دیگه دارن مدرک رو میذارن کنار، کارفرما استعدادش رو سنجش میکنه و براش حقوق تعیین میکنه. تو جهان داره عبور میشه از مدرک‌های مزخرف. کشته نابود کرده استعدادها رو. حالا داشتیم اینو صحبت میکردیم، عزم چجوری به دست میاد؟ با برنامه این که خودت برای خودت مینویسی، هیچ کس اجبارت نمیکنه. عزم اینجوری به دست میاد. پس مرحله سوم تقویت عزم و اراده. یه بار میتونید مراحل رو بگید؟ مرحله اول تفکر، درسته؟ من درست منتقل کردم یا شما الان یادتون رفته همین چند دقیقه؟ مرحله اول تفکر، مرحله دوم تلاش برای رهایی تعلقات، مرحله سوم عزم و اراده و تقویت عزم و اراده، مرحله چهارم حالا چه رفتارهایی باید انجام بدی؟ به سبک زندگی دقت کن. بعضی از سبک زندگی ها استقلال از بین برنده است. زیاد موسیقی گوش بدی استقلال از بین برنده است، پرخوری استقلال از بین برنده است. پرخوری جالبه، من شما بگم روزه خیلی استقلال دهنده است. خیلی جالبه، اصلا فوق العاده است واقعا. حالا ما آرمزون نیست در مورد روزه با هم دیگه صحبت بکنیم، چه کاریه به خدا، چقدر قشنگ. برنامه دین برنامه تربیت شخصیت انسانیه، میگه اینها امور دینیه. نخیر، اینها خیلی امور انسانیه. دین یعنی چی؟ من نمیفهمم تو هم منظورت از دین چیه. دوباره منو به درد دل نکشونید تو رو خدا. به قول حضرت امام، بعضی یا تلقیشون از دین، دین مسیحیت قرون وسطاییه، مخصوصا اینایی که توی جامعه ما دین رو از بقیه شئون زندگی و انسانی جدا میکنن. میگن اینا مسئله عقیده است، اینا عقیده مسئله شخصیه، مسئله دین مسئله شخصیه. مسئله ترافیک چیه الان؟ ترافیک رو بگو الان چیه؟ دین ترافیک عقیده شخصی. من عقیده شخصی اینه که از چراغ قرمز دارم. هیچ احمق بیشعوری این حرف رو نمیزنه، ولی بعضی از احمقای بیشعور دین رو به اندازه ترافیک هم ارزش انسانی اجتماعی قائل نیستن براش. میدونید؟ هیچ احمق بیشعوری نمیگه که قانون ترافیک یه مسئله شخصیه، ولی بعضی از احمقای بیشعور هستن که دین رو به اندازه قانون ترافیک انسانی و اجتماعی نمیدونن. آدم این درد رو به کجا ببره؟ چرا دین اینجوری معرفی شد؟ خب مرحله چهارم تنظیم رفتاره، درسته؟ تنظیم رفتار یعنی چی؟ هر زندگی، هر سبک زندگی، هر برنامه عملی که تو رو استقلال تو ازت بگیره ترک کن، کمتر به چیزی عادت کن. مثلا در روایات به شدت توصیه شده قدرتی که تو باید پیدا بکنی ترک عادته. به چی عادت داری؟ ترکش کن ببینم. خیلی زیباست. خیلی وقتا هم زیاد مهم نیست اصلا به چی عادت داری، یا اصلا خود ترک عادت یکی از برنامه هاست، باید بتونی. امتحان های خدا خیلی وقتا برای ترک عادته، که یه عادتی رو از شما بگیره. بعضی وقتا لازمه عادت های خوب تو ترک کنی. برای چی؟ برای اینکه اون قدرت و استقلال رو پیدا کنی. سبک زندگی که غربی ها به تو میدن چیه؟ استقلال تو ازت میگیرن با تلقین عاداتی که تو رو وابسته میکنه. حالا از طریق عمل تو رو خرابت میکنن، حالا عمل فردی هست، عمل اجتماعی هست، حتی عملهایی که جنبه فیزیولوژیک داره، کارها و رفتارهایی که جنبه فیزیولوژیک داره و از طریق جسمت میاد وابستگی برای تو ایجاد میکنه و ضعف برای تو. مرحوم دولابی میفرمودن که موسیقی حرام جوان رو ضعیف میکنه. امام میفرمودن که ظاهرا از قول استادشون آقای شاه‌آبادی یا خودشون مستقل میفرمودن موسیقی جوان رو ضعیف میکنه. ببین چقدر جالبه. از نظر اسلام موسیقی، آقا اسلامو بذار کنار، فدات بشم، کشتی ما رو با این اسلام. یه دو واحد روانشناسی و یه ذره انسانشناسی بخون. نظر اسلام این است، نظر انسان چی است؟ دیشب برای شما یه نمونه از آقای حاتم عسکری در ارتباط با موسیقی شنیدن و درباره یاد گرفتن برخی از گوشه های آواز ایرانی مطلبی رو گفتم دیگه. چی بگم؟ برو توی صحرا نماز بخون، به رهایی برس، به یه حال خوبی برس، بیا من بعضی از گوشه ها رو بهت یاد بدم. بعد حالا من بقیه صحبت ایشون هم نگفتم دیشب دیگه، الان میگم پشیمون شدم چرا نگفتم. الان میخوام خدمت شما عرض کنم، ایشون میگه من الان به این سادگی شاگرد موسیقی پیدا نمیکنم. توی دانشگاه هنر، دانشگاه موسیقی، دانشگاه هنر داشت این حرفو به من میزد. آقا یاد بده دیگه، نه همه یاد بگیرن. تازه موسیقی. خب چه عملی انجام بدی تا به رهایی برسی؟ اون وقت یه جزئیاتی رو هم عرض کنم. خیلی وقتا برنامه زندگی من، سبک زندگی من در برخی جزئیات با شما، با بغل دستید، با اون یکی بغل دستی باید فرق کنه. هر کی باید مزاج خودش رو پیدا کنه. براستی به شما بگم، خیلی وقتا خیلی از علما هم نمیتونن برای شما با جزئیات تعیین کنن که چی کار بکن. دقت فرمودید؟ یعنی تناسب اون جزئیات سبک زندگی با روحیات و خلقیات هر کسی، حالا اونو پس از کجا بفهمیم؟ آها، اونو باید خودت بفهمی. متوجهی؟ این دیگه تو کتاب در نمیاد. این قسمت خودت بفهمی که از اون وجوهی است که دین دنبالش هست. دین همیشه تو رو با تعلیم به جایی نمیرسونه. یه جور دیگه بگم، دین همیشه مشکلات شما رو با دانش حل میکنه. بخشی از مشکلات شما رو با چی حل میکنه؟ با حکمت. حکمت یعنی چی؟ یعنی خودت بفهم. زندگی آقای بهجت رو شنیدی؟ تو لازم نیست حتما مثل او زندگی کنی. جزئیات زندگی شهید سلیمانی رو شنیدی؟ تو حتما لازم نیست مثل او زندگی کنی. تو شاید باید به صورت دیگری زندگی کنی. همونطور که جزئیات زندگی آقای بهجت و عارف دیگری مثل آقای بهاءالدینی رو میشنوی، میبینی اینا سبک زندگیشون با هم فرق میکنه. سبک زندگی خودش رو پیدا کرده و اونم خودش. چه دینی داریم ما؟ چقدر معرکه است. خیلی از بیرون فکر میکنن شما اومدید تو جلسه برای اینکه بشنوید چی میگن برید اجرا کنید. نه خیر، میرید جلسه یعنی اینکه خودت وقتی رفتی بیرون بفهمی باید چی کار کنی، چون جلسه محبت اهل بیت. فرمود رسول خدا بچه های منو کسی دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. تو نمیده چیز یاد بگیرید، نزد پیغمبر خدا بشید. حالا که این یه طلبه یه داره قال رسول الله میگه، نزد خود پیغمبر بری. پیغمبر موظف است به شما هم کتاب بیاموزد هم حکمت. یعلمهم الکتاب والحکمه. کتاب یعنی دانش بگیر، حکمت حالا خودت بفهم. برو ببین بیرون ببین به چه تصمیمی میرسی، باید چی کار بکنی، برو خودت فکر کن. در برخی جزئیات خودت باید به نتیجه برسی، متناسب با خودت، باید خودتو بشناسی. یه بار از اول با هم مرور کنیم. مرحله اول، چرا با صدای بلند نمیگید من رو روحیه بدید که من زودتر رد بشم، میخوام زیاد وقتو نگیرم. مرحله اول تفکر، مرحله دوم رهایی از تعلقات، مرحله سوم تقویت عزم و اراده، مرحله چهارم تنظیم رفتار و سبک زندگی که وابستگی آور نباشه. این چهار تا مرحله رو که گذروندی برمیگردیم از اول. وقتی کسی این چهار تا مرحله رو گذروند میرسه به مرحله، ببخشید این چند تا مرحله ای که من گفتم چهار تا شد دیگه، بله، برمیگردیم به مرحله قلب. این چهار تا یه اثری رو قلبت میگذاره. قلبتو به چی میرسونه؟ الهی دورت بگردم، به عشق، به اون علاقه زیبای آتش زننده گرما بخش فوق العاده شورانگیز، به محبت عالی میرسی، به اشد حبا لله میرسی، مستعد میشی عاشق بشی. رابطه بین عاشقی و استقلال چیه؟ نشنیدی میگن عاشق دیگه هیچی نمیبینه غیر از معشوق خودش؟ نشنیدی میگن عاشق معشوق بزندشم عاشقه، به تیرم گر زند منت پذیرم، اگر تیغم زند دستش نگیرم، اگر تیغم زند دستش نگیرم، یا برعکس به تیغم گر زند دستش نگیرم وگر تیرم زند منت پذیرم. من حتی دیگه به یه معنا به معشوق هم وابسته نیستم. میگن من به معشوق وابستم، معشوق که زدت که، اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی، گر از درت برانی ور نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی. گل پشت رو ندارد، من عاشق مستقل. عاشق به این میگن، سرشار ادبیات عرفانی ما. رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو ندارد. من برای تو میمیرم، من برای تو آتش گرفتم، هیچ وقت این آتش من سرد نمیشود. تازه میرسی به مرحله عاشقی، و عاشقی خودش یعنی مستقل بودن از غیر، حتی در وابسته بودنت به معشوق هم نوعی استقلال هست، نوعی استقلال در اینجا هم به چشم میخوره، عاشق مستقل. به همین دلیل عاشق مستقل رب العالمین خیلی از علامت‌های یه عاشق درمونده زمینی رو نداره. عاشق موجود نامتعادلیه. پس چرا عاشق خدا نامتعادل نیست؟ چرا اینقدر به اوج شکوفایی میرسه؟ ولی رفقا به لذت عاشقی میرسید. وقتی که شما به مرحله استقلال در قلب رسیدید، شروع میکنید عاشقی کردن. اون خلوصی که در قلب بود در اثر رهایی، ببینید بر مرحله قبل گفتیم در گرایش ها چی اتفاق میفته؟ رهایی.
داری فعلا میبری، رها میکنی دلت رو از تعلقات کم ارزش وابسته کننده. در این مرحله وقتی اون تعلقات رو رها کردی و اومدی سبک زندگی درست و اومدی عزم و ارادت رو تنظیم کردی و اینها، بعد الان میرسی به این که این دلت آماده است که عاشق بشه. ببینید در روایت میفرماد تا یک ذره حب دنیا در دل هست، یک ذره حب الله در دل نمی آید. الان تو مرحله بریدن از غیریم یا تو مرحله رشد کردن در عشق خدا و محبت خدا هستیم؟ کاملا تو رزمنده ها مشهود بود، از یه مرحله به بعد فاز دوم شروع می شد. دیدی موشک دو زمانه؟ یه مدتی اصلا معلوم بود این در حال رهاییه، از یه مرحله دیگه سیر و سلوکش با یه انرژی و موتور جدید می شد. مرحله صعود در عاشقیه، این یه عالم دیگه است، ای داره میره جلو. بعد چه گریه هایی، آقا تو دیگه عاشق شدی، اونا هم که رها کردی. میگه محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از محنت قربم خون است. اون وقتی که دور بودم یه محنتی داشتم، تو نماز شبام یه گریه ای میکردم، ولی اون محنت بعد بود. حالا که مقرب شدم یه محنت جدید پیدا کردم. محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از محنت قربم خون است. اینم مرحله بعدی استقلال. مرحله بعد از این، مرحله ششم برای استقلال چیه؟ در اندیشه به مقام حکمت میرسی. تو بگو، شروع میکنی به تولید دانش، دیگه از تبعیت کردن در میای میری سراغ تولید کردن. چی بگم من در مورد حکمت؟ کاد الحکیم ان یکون نبی، یا پیامبر نزدیک از پیامبر باشد کسی که حکیم است. به حکمت میرسی. یک کمی در مورد حکمت صحبت کردیم. حکمت از اول مورد نیاز ماست، ولی به اون جایی برسی که بهت بگن حکیم تو این مرحله است. و بعد در اینجا خدا لذت میبره از این که تو در اندیشه خودت چیزهایی رو میفهمی که هیچ کس به تو نگفته. چیزهایی رو میگی که هیچ کس به تو نگفته و هیچ کجا نخوندی. وقت در روایت ما میفرماد حکمت ناشی از اخلاص قلبه. خب میریم جلوتر، بعد از حکمت من به کجا میرسم؟ بعد از حکمت در مرحله اندیشه میای تو مرحله عمل، عمل اثرگذار بر عالم پیدا میکنی، صاحب نفس میشوی، صاحب اثر میشوی. یک کلمه من بهتون بگم، سردار سلیمانی اثر داشت در عالم، حرکتش، ارادش، نگاهش، کلامش اثرگذار در عالم بود. امام استاد او بود، اثرگذار بود. یکی از علما که میشناسید اسمشو ببرم، میگفت من بعد از یه 22 بهمنی رسیدم خدمت حضرت آیت الله العظمى بهجت رضوان خدا بر او باد. پرسیدن ایشون چه خبر، گفتم تظاهرات دیروز 22 بهمن خیلی شلوغ بود. آقای بهجت با یه عبارتی فرمودن اینها همه اثر امامه، نفس اوس مردم به خیابون میریزن. در مرحله عمل انسان مستقل اثرگذار بر عالمه. با اراده خودش، با عزم خودش. البته این اثرگذاری با در عالم محدود است به لیاقتها، محدود است به استعدادها، محدود است به مقدرات و اراده الهی. ولی خدا اراده خودش رو از طریق اراده اینها دنبال میکنه. یکی از اهل معرفت گفته بود این که در کشور این همه و در منطقه قلقله شد به خاطر شهید سلیمانی، به خاطر قلب مقدس آقا امام زمان ارواح الله الفدا بود. این چه اثراتی دارن تو عالم. شهید حججی اثر گذاشت در عالم. قبل از تشییع شهید سلیمانی شلوغ‌ترین تشییع جنازه رو در تهران داشت. این ملاک نیستا، این یه آگاهیه. تو چه دلی داشتی؟ به کجا رسیده بودی تو؟ بعضی ها هم اثر داشتن مشهور نیستن ها، خبر داشته باشید. بعضی ها هم اثر داشتن بیشتر از شهرتشون اثر داشتن. امام این چیزی که شما ازش دیدید به نام انقلاب و این آثاری که ازش دیدید، خیلی آثار بیشتر از این داشت کسی ندید. آقای بهجت خیلی آثار داشت کسی ندید. بچه های حزب الله لبنان سربسته به شما بگم، تقریبا لحظه ای در جنگ 33 روزه با آقای بهجت در تماس بودن. آقای بهجت اثرش در غزه چی بود؟ برید از کسانی که پای درس ایشون بودن در اون نبرد 20 روزه غزه بپرسید. نمیخوام شما رو هوایی کنم، یه حرفایی بزنم که مسخره کنندگان بهانه پیدا کنن. اثرگذار باشید در عالم، البته به اندازه استعداد خدا اجازه میده، ولی خدا خیلی از اوقات نمیاد مستقیم اثر بگذاره، که از طریق انسانهای پاکش این کار رو میکنه. حسین علیه السلام خود اثرگذارترین است بر عالم. زینب سلام الله علیها با همه شهرتی که دارد، با همه حضور جدی که در حماس سرائی ها دارد، در روزه ها حضور جدی دارد، هنوز کسی اثر زینب را نشناخته است. او دختر امیر المؤمنین است که موجب فخر پدر است، زینت باباست، زین عباس. به خاطر نام حرمش لشکریان منطقه‌ای امام زمان ارواح الله الفدا شکل گرفتند. ساده است، کسی اسمش انقدر در عالم تأثیر بگذاره، حرمش انقدر در عالم تأثیر بگذاره، تاریخ شهادت خواهد داد لشکریان منطقه‌ای امام زمان با اسم حرم زینب درست شد. کار به حرم امام حسین نکشید. اثر داشته باشید در عالم، چه دیگران شما را بشناسند چه نشناسند. آیت الله حق شناس رضوان الله تعالی علیه مریض شده بودند، کسالت داشتند. آیه بهجت فرمودند مردم تهران برای آیه حق شناس دعا کنند. آیه حق شناس ستون تهران رو نگه داشته. و الان ما چه میدانیم ریز خور خانه که هستیم، چه دعایی پشت سر ماست. اثر داشته باشید در عالم. مرحله اول در مسیر استقلال تنظیم عمل، عملی که تو رو وابسته بکنه استقلال تو بگیره نداشته باش. مرحله دوم در عمل وقتی برگشتیم آخر سر شد مرحله هفتم، تأثیرگذاری در میدان عمل بر جهان و عالمیان. خب روایاتی آورده بودم برای شما، نمونه هایی از این استقلال رو در دین بگم. یک حکایتم از آقای شاه‌آبادی میخوام براتون عرض بکنم. بگذارید سریع این نمونه ها رو عرض کنم. اولا دین رو شما دارید عامل استقلال معرفی میکنید. این امیر المؤمنین است که میفرماید الدین عزن، دین عزت آفرین است. یا می‌فرماید و جعله عزا لمن تولاه، خدا دین رو برای دینداران عامل عزت قرار داد. این که عرض بنده نیست. خب نمونه هایی که در دین دنبال عزت هستن، رسول خدا با 5 نفر با 6 نفر قرار گذاشت، اسمشون در تاریخ هست. یکی از اون اعضا 6 نفر فرموده است. پیامبر کنارشون گرفت، کنارشون کشید، فرمود که من با شما میخوام یه بیعت جداگانه بکنم. گفتن چه بیعتی؟ فرمود عهد ببندید تحت تأثیر سرزنش دیگران قرار نگیرید. ایشون میگه ما عهد بستیم. بعد میگه که یه نفرمون اومد بعد از چند روز گفت آقا این بیعت رو از من وردار، من تحت تاثیر سرزنش دیگران قرار میگیرم، مدیون شما هم میشم. آقا فرمود باشه، من معافت کردم، برو تحت تاثیر قرار بگیر. سرزنش کسی رو تو اثر نکنه، به من قول بده. ببینید تربیت خصوصی میخواستن بکنن چیکار میکردن؟ تحت تاثیر کسی قرار نگیر. ای دین نازنین من، ای دین زیبا و باشکوه من. خب یه داستان دیگه بگم بعد برسیم به داستان مرحوم شاه‌آبادی. اون داستان مرحوم شاه‌آبادی رو میخوام روش یه عمر فکر کنید. در روزه ها ظاهرن هیچ ربطی به روزه نداره ها. با کدوم روزه گریه میکنی، بغض گلوتو میگیره، داد میزنی، خودتو میزنی یه عمر؟ یه دستمایه ای برای چنین حسی پای روزه ابا عبدالله الحسین امشب میخوام بهت بدم، هدیه کنم محضر شما. بذارید این داستان رو بگم. اول ربیعت ابن کعب یه انسان فقیری بود، خدمتگزار رسول خدا بود، آب برای رسول خدا می آورد، میگو آب بذار من به تو خدمت کنم. بعد از 7 سالی که خدمت کرد به رسول خدا گفتش که آقا، گفتش که آقا من 7 ساله به شما خدمت کردم، میشه یه حاجتی، میشه یه لطفی بکنی، یه محبتی به من بکنی، یه هدیه به من بدی؟ یا خود رسول خدا فرمود به ایشون، فرمود 7 سال خدمت کردی، هیچ حاجتی از من نمیخوای؟ 7 سال آقای ربیعه به من خدمت کردی، هیچ حاجتی از من نمیخوای؟ ربیعه تا شنید گفت چرا؟ من یه دونه درخواست مستجاب پیش شما دارم الان. آقا رسول خدا فرمود بله. گفت پس صبر کنید من برم فکر کنم اینم چی بخوام. رفت فکر کرد اومد. گفتش که خدمت رسول خدا گفتم که میشه از خدا بخوای من در بهشت با شما باشم؟ رسول خدا چی ازش پرسید؟ چی بهش گفت؟ فرمود اینو کسی به تو یاد داده؟ یا خودت به این نتیجه رسیدی؟ ببین این خودت چقدر ارزش داره. نذارید من کافر رو به هم بریزم، میگم چیزایی که اینجا یاد میگیری اینا قبول نیست، برو ببین حالا چی از خودت میگی به خدا. نه اینکه قبول نباشه، منظورم رو میگیری. گفت آره خودم فکر کردم. رسول خدا فرمود توضیح بده ببینم. گفت دیدم هر چی بگیرم از شما از بین میره. توضیح میده بهترین چیزی که میمونه اون چیزی که اون دنیا هست، و بهترین چیزی که اون دنیا هست اون جایی که شما هستی. میگه رسول خدا سرش رو انداخت پایین، رفت تو فکر، بعد فرمود که قبول کردم. چون خودت گفتی اینو. خدا هم با آدم همین معامله رو میکنه. فقط رسول خدا ازش یه تقاضا کرد، فرمود منو کمک میکنی؟ فاعنی به کثرت سجود، منو کمکم کن با زیاد سجده کردن. یعنی دیگه مشکل منه دیگه، من به تو قول دادم ببرمت، تو کمکم کن زیاد سجده کن. یه داستان از اثرگذاری. این چند تا داستانی که الان کوچیک براتون گفتم برای این بود که ببینید دین ما چقدر به استقلال اهمیت میده. آخرین مرحله استقلال اثرگذاری در عالم بود. گفتم یه داستان از مرحوم شاه‌آبادی میخوام خدمت شما بگم. عرض کردم اینو دستمایه گریه ها و روزه هاتون قرار بدید. برای یه جاهایی گریه کنید که به این سادگی کسی برای اون قسمت ها گریه نمی کنه. حالا گریه بحث نیست، اون سوز در اون آه جگرسوز اون مهمه. آقای شاه‌آبادی یکی از کملین بود. مقام حضرت امام در مورد آقای شاه‌آبادی کمتر از روحی له الفدا نمی گفت. به مقام اثر رسیده بود. آقای شاه‌آبادی حمام بودن.
پیر مرد روحانی کسی نمیدونه ایشون چه مقامی داره، ولی به مقام اثر رسیده بود. یکی از این افسران طاغوتی رژیم شاه ایشون رو میبینه توی رختکن حمام که داره عمامه سر میکنه و به عنوان این که عالم دینی مسخره میکنه ایشون رو، یه کلمه بهش میگه. آقای شاه‌آبادی جواب نمیده، اون میره بیرون. آقای شاه‌آبادی هم آقای شاه‌آبادی میره، اونم استحمام میکنه و میره بیرون. و فردا صبح آقای شاه‌آبادی تو مسجد نشسته میبینه، میگن بگو لا اله الا الله، دارن جنازه رو میبرن. میپرسه جنازه کیه؟ میگن جنازه همون افسر طاغوتیه که دیروز به شما توهین کرد. آقای شاه‌آبادی ناراحت میشه. آقازاده ایشون در کتاب خاطرات ایشون نوشته تا آخر عمر هر موقع آقای شاه‌آبادی یاد این داستان میافتاد ناراحت میشد. یه بار ازشون پرسیدیم شما چرا ناراحت میشی یاد این داستان میافتی؟ ایشون فرمودن اون وقتی که به من توهین کرد کاش خودم یه جوابی بهش داده بودم، خدا نمیزدش. من واگذارش کردم به خدا، خدا بلافاصله زد. حالا داستان مرگ او چی بوده؟ از حمام که در میاد میگه من نوک زبونم درد میکنه، تا میره خونه آقا این درد خیلی زیاد شد، میبرنش بیمارستان عمل، تا فردا تا شب میمیره. در روایات هست به هیچ کس توهین نکنید مبادا یکیشون از اولیاء خدا باشه، خدا در جا میزندت. بریم کربلا. حسین تو زیر لب دعا میکردی، تو زیر لب چی میگفتی به خدا؟ عبدالله ابن حسن رو رو سینت به شهادت رسوندن، آسمان به زمین نیومد. تو داشتی چی کار میکردی اونجا؟ نکنه زینب داشت دعا میکرد؟ ما شنیدیم مادرت فاطمه هم تا صبح با بازوی شکسته دعا میکرد برای همسایه‌ها. همون همسایه هایی که وقتی بین در و دیوار ناله زد کسی نیامد. حسین تو را زدن. راستی حسین وقتی بدن امام حسن مجتبی رو تیر باران کردن چرا آسمان به زمین نیامد در مدینه؟ تو پای جنازه برادر داشتی دعا میکردی؟ مثل اون لحظه ای که علی اصغر تو رو دست گرفته بودی صدا زدی هونان علی ما نزل بی انهو به عین الله، خدایا چون تو داری نگاه میکنی تحمل میکنم، یعنی خدا بلا نازل نکن. ما که میدونیم تو دلت شکست، ما که میدونیم تو له شدی وقتی دیدی عزیز برادرت رو سینه تو داره جان میده. ای حسین یتیم نماز، ای حسینی که وقتی میخواستی بچه های برادرت رو خدا حافظی بکنی مثل قاسم ابن الحسن بیهوش شدی رو زمین افتادی از بس گریه کردی. الا لعنت الله علی القوم.